شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه بآستان همايونش صلوات. و حق یده که ان لا تبسطها الى ما لا يحل لك، و حق رجلیک ان لا تمشی بهما الى ما لا يحل لك فيهما. بحث در حقوق و وظائف اعضا و جوارح ما بود که در جلسه گذشته در مورد حق زبان، وظائف زبان و گوش و چشم صحبت شد و امشب به بحث در مورد تکالیف و حقوق دست و پا رسیدیم. من در رابطه با بحث دیشبم یه تکمله یا تفسیره اینجا داشته باشم که حالا یک موقع سوء برداشتی نشه. دیشب ما عرض کردیم که اگر کسی میخواد غیبت بکنه، از بچه ها عادت بدن خودشونو و تهدید کنن بزرگترها رو که اگه غیبت بکنی میریم میگیم به اون مغتاب، اون کسی که غیبتش شده. این البته معناش این نیست که عملی کنن این کار رو، چون اون سخنچینی هست و جائز نیست، بلکه از باب تهدید ما این رو عرض کردیم که به هر صورت اونها بدونن که این کار زشته و حتی بچه‌هایی که از اونها کوچکتر هستن عکس العمل نشون میدن. این تفسیره در رابطه با دیشب باشه که خدای نکرده اون صحبت یک تالی فاسدی در کنارش نداشته باشه. و اما موضوع دست، این دستی که خدا به ما داده یه ابزاری است که ما به وسیله اون هم نیت‌های خودمون رو و اون خواست‌های خودمون رو عملی می‌کنیم. با این دست بیعت می‌کنیم، با همین دست چیز می‌نویسیم، قرارداد امضا می‌کنیم و این قرارداد تعهد آوره. می‌تونه قرارداد خوبی باشه، میتونه قرارداد بدی باشه، میتونه بیعت حقی باشه، میتونه بیعت باطلی باشه. با همین دست ما بسیاری از جنایت‌ها رو میتونیم انجام بدیم. ضرب و شتم ها توسط دست انجام میشه. با همین دست میتونیم انفاق در راه خدا کنیم، میتونیم خدمت به دیگران بکنیم. پس دست یک ابزار حرکتی است که هم ازش خیر پدید میاد و هم شر. خیرش تا اون حد هست که اگر با این دست چیزی بنویسی که کسی هدایت بشود، مصداق مداد العلماء افضل من دماء الشهدا میشه. قلم عالم که به دست میگیره و مینویسه از خون شهید بر راه خدا فضیلتش بیشتره. این هنر دسته. لذا امام میفرماد و حق و یده که الله تبسطها، این دست رو نگشایی به سوی چیزی که روا برای تو نیست. لا یحل لک. خیلی جالب این دقایق کلام معصوم رو توجه کنیم. امام میگه دستت رو نگشای به سوی چیزی که نمیگوید حلال نیست، ممنوعه، میگه برای تو حلال نیست. یعنی این حلال ها و حرام ها بازگشتش به سوی توست. اگر حلال، نفعش برای توست، و اگر حرام، ضررش برای توست. اگر سیلی به کسی زدیم، قبل از این که این سیلی بر او فرود بیاید خود ما سیلی خوردیم در نظام آفرینش. با همین دست اگر بیعت باطل بکنیم، خود ما در باطل فرو افتادیم. این هست که این حلال رو حضرت قید لک میاره، یعنی چیزی که برای تو حلال نیست، یعنی این مربوط به خودته و به خودت بازگشت میکنه. و حق و رجلک الله تمشی بهما الى ما لا یحل لک فیهما تقف علی الصراط فانظر الله تزل بک فتردا فی النار. امام میفرماید که حق پای تو این هست که با این پاها به سوی چیزی که حلال نیست نری، زیرا با این پاها بر صراط میخوای بایستی. بر صراط با همین پا انسان میره و باید مواظب باشی چه چیزی پا رو میلغزونه و انسان از صراط به جهنم میفته. در مورد رجل که هنر رجل یعنی پا راهه، راه رفتنه، دو تا نکته مهم وجود داره. نکته اول مقصد راه رفتنه، یعنی انسان به سوی چی میخواد بره، کجا میخواد بری. نکته دوم نوع راه رفتنه، یعنی اسلام راجبه حتی نوع راه رفتن دستور داره. در مورد نوع راه رفتن هم آیات داریم هم روایات داریم. می‌فرماد در آیه شریف سوره فرقان لا تمش علی الارض مرحا، در آیه دیگه داریم یمشون فی الارض عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یعنی کیفیت راه رفتن انسان روی زمین دستور داره، باید انسان با حالت تکبر راه نره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، با تکبر راه نرو به زمین، نه زمین شکافتی نه کوها رو اکتشاف کردی، این چه وضع راه رفتنه. یا وقتی بر روی زمین راه میرند با حالت تواضع و افتادگی انسان راه بره. خود راه رفتن نماینده شخصیت فرده. و همین نکته رو امیرالمؤمنین در خطبه متقین فرموده بودند و مشیهم التواضع، راه رفتن اهل تقوا راه رفتن فروتنانه هست، متواضعانه هست. این در مورد کیفیت استفاده از رجل و راه رفتن. اما نکته بعد هدف از این حرکت چیه؟ پاها انسان رو از مبدعی به مقصدی میبره، اون مقصد چیه؟ انسان میخواد بره اونجا، پا به سوی کجا داره میره؟ خدمت، خیانت، برای اصلاح ذات البین هست که روایت داریم اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، از یک سال نماز و روزه فضیلتش بیشتر انسان بین دو نفر اصلاح بکنه. آیا برای این داریم گام برمیداریم؟ روایات عجیبی هست که برخی از گام برداشتنای ما بر اساس مقصدی که میخوایم بریم خدا بهش ثواب و ارزش و درجه داده. حالا روایات رو عنایت بفرمایید. ما من عبد یخطو خطوات فی طاعت الله، این یه قاعده عامه، هر بنده‌ای که در مسیر اطاعت خدا گام برمی‌داره، الا رفع الله له به کل خطوت درجه و حط عنه بها سیئه. هر هنوز کاری انجام نداده، نرسیده، ممکنه وسط راه تصادف کنه، وسط راه مانعی اصلا پیش بیاد، امر مهمتری پیش بیاد، شرع هم اجازه بده برگرده. با همین که گامشو برداشت در اطاعت خدا، هر گامی که برمی‌داره یک درجه معنوی بهش اضافه میشه، یک گناه از گناهانش بخشوده میشه. حساب داره این پاها، چقدر اثر میگذاره در روح انسان. شما زیارت امام حسین مقصدته، هر گامی که برمی‌داری چی میدن به ما؟ این رجله دیگه، این پای رج، پا، پایی که تو مسیر زیارت امام حسین داره میره، هر گامی که برمیدارن ثواب چی برش مینویسن؟ حج مینویسن، عمره براش مینویسن. این پا کجا داره میره؟ امام میفرما در روایت دیگه هستش که فرزون فرز علی الرجلین المش الی طاعت الله و الله یمشی بها فی شیء من معاصی الله. این پا در طرف گناه حرکت نکنه، به اون سمت نباید بره. این هم در مورد حق رجل بود که انسان باید رعایت کنه. مورد بعد و حق و بطنک، اینا یواش یواش دشوار میشه، یعنی از دست پا بعد که میره جلوتر سخت‌تر میشه. وظیفه بعدی وظیفه شکم هست، ما در برابر شکم و مسئولیم، دستور داریم. یک، الله تجعله وعاء للحرام و الله تزید علی الشبع. در مورد شکم آیات قرآن هم داریم دیگه، دستور داریم. اولین نکته در مورد شکم اینه که داخل این شکم حرام نره. اول کیفیت الان مطرحه، چه چیزی در شکم ریخته بشه؟ اثر داره؟ روایت داریم عبادت 10 جزء 9 جزءش طلب حلاله. اگه لقمه حرامی در شکم باشه دعا والا نمیره، اگه حرام باشه عبادت حضور قلب نیست. اینا اثر داره در روح انسان، لذا تلاش فرد باید این باشه که نونی که میخوره حلال باشه. فنظر الی طعامک، به طعامت نگاه بکن. البته این مال داستان دیگه هست، اما شبیه این باز هست در آیت قرآن. فلینظر الانسان الی طعامه، گرچه تعویل شده به علم، اما آیات قرآن معانی عام داره، یعنی از مصداق ظاهری داره تا مصداق غیبی و باطنی. مصداق غیبی طعام علمه، چون علم هم مثل غذاییست که به روح انسان میره. مصداق ظاهری چیه؟ همین غذاییست که داریم میخوریم. فلینظر الانسان الی طعامه، اینا با روح انسان بازی میکنه. شما این لقمه حلال بخورید میبینید عبادتتون رو، و خدای نکرده حرام وارد شکم بشه و هم میریزه همه چیز رو. قرآن میگه ربا یأکلون فی بطونهم نارا، در شکمشون آتیش ریخته میشه. یعنی چه آتیش ریخته میشه؟ کار آتیش سوزوندنه، یعنی زندگی انسان رو، فکر انسان رو، احساسهای لطیف انسان رو میسوزونه. همین ربا که در شکم وارد میشه. پس در مورد شکم یه وظیفه کیفیتی داریم، و اون کیفیت این است که حلال و حرام باشه. حالا بگید چه ویتامینی باشه، اینا مال پزشکیه، دین حالا راجع به اینا حرف نداره، گرچه تأیید هم میکنه خوبه، اما رسالت اصلی ما در این زمینه حلال و حرام بودن لقمه ایست که میخوریم. ولا تزید و علی الشبع، مال کمیت غذاست. انسان غذا میخوره سیر شد دیگه، افزایشی به غذاش نده دیگه، همین مقدار توقف کنیم، چون بیش از این موجب بیماری میشه برای انسان، حال معنوی انسان رو هم میگیره. این باز دشوارتر بود از دست و پا، چون واقعا در روایت هم داریم حتی در آخر الزمان نون حلال خیلی سخته به دست آوردنش، خیلی انسان باید رعایت بکنه این مسائل را. و آخرین نکته ای که اینجا هست که در روایات هم این دوتا حق کنار هم اومده، و حق و فرج که ان تحسنه و ان زنا و تحفظه من ان ينظر الیه. در روایات داریم بیشترین عضوی که یا دو عضوی که اگه انسان این عضو رو مالکش نشه، مراقبتش نکنه، انسان جهنمی میکنه. و توصیه شده کلمه عفت در مورد این دو عضو به کار رفته، یکی عفت البطن، یکی عفت الفرج. انسان شکمش رو عفیف بکنه، یعنی خواهش شکمش بر اساس حلال باشه. عفت فقط مربوط به مسئله جنسی نیست، در مورد اکل و شربم عفت لازمه، عفت در مورد مال بیش از عفت در مورد مسائل جنسی به کار رفته. و حق فرج این است که انسان در مسائل جنسی مراقب ارتباط نامشروع باشه. آیات قرآن صفات مؤمن رو که میگه، صفات اهل تقوا رو که میگه، این است که میگه والحافظون لفروجهم والحافظات الا ما ملکت، الا مگر مواردی که خدا مجاز کرده. ولی در موردی که مجاز نیست و حرامه انسان باید محافظت بکنه. روایات و آیات در خصوص مسئله روابط جنسی خیلی زیادتر از موضوع اکل و شرب و حلال و حرام بودن خورد و خوراک آدمه، چون مسئله شهوت جنس مسئله است که بسیار خطرناکه و مقدماتی که اون داره سبب هست که انسان به اونجا نره یا بیفته در اون مسیر. لذا اسلام علاوه بر حرمت مسئله زنا، مقدمات اون رو هم بهش توجه کرده. یکیش نگاه کردنه، یکیش دوست گرفتنه. امروزه میان میگن خب حالا دختر پسر صحبتشون با هم، بالاخره باید دید دختر باز بشه، دید پسر باز بشه. حالا اینه که اینقدر دیدشون رو باز کردن، چقدر تونستن تو زندگی های شخصی و خانوادگیشون و اجتماعیشون و دینیشون و حتی عقلانیشون موفق بشن. این که چشم بازی اینجا خوب نیست، چشمشون رو تو چیزای دیگه ای باز بکنن، اینجا خوبه چشم رو ببندن. اسلام گفته دختر و پسر قصد وصل داشته باشن، اسلام گفته مکالمه شونه مواظب باشن. طرف اومده من بگه آقا ما چت کردیم، طرف هم ندیدیم، با این چت کردن عاشقش شده، بعد خب اون کجا این کجا، کیه چیه چجور، آخه یعنی چی؟ اگر نگاه کردن حرام هستش، مقدماتی هم که به این عمل منتهی میشه اونا رو باید مراقب باشه. چون یه سری چیزا هست، انسان اگر تو بازار نره بوی کباب به مشامش نخوره، بزاقش ترشح نمی کنه، دستگاه گوارشش او رو درگیر نمی کنه، نشسته گوش، ولی بوی کباب که بینیش خورد دیگه مشکله. چشم اگر دید دل می خواد، شعرش هم همه می دونید، به دست دیده و دل هر دو فریان، که هرچه دیده بیند دل کند یا از نظر و سهمون من سهام ابلیس، نگاه تیری از تیرهای شیطونه، کار خودشو میکنه و این موضوع روح انسان رو تخریب میکنه. این ارتباط های نامشروع برای اول دوم سوم بعد کرد دیگه عادی میشه، بعدم میره به طرف مسائل عجیب و غریبی. یکی از دانشجوهای من یک روز من تلفن زد، گفت من میخوام شما رو ببینم. بگو کار چیه فلان. گفت باید ببینم اوضاع خیلی به هم ریخته. خب منم نمیدونستم تلفن این کیه، که وقتی آمد فهمیدم که چی شده. آقا خدا مشکل دارم باش، دین مشکل دارم باش، همه چی رو زیرا بشه زده. حالا یه خانواده مذهبی میگه نماز نمیخوام بخونم، مادرم گفته اگه نماز نخونی جات اینجا نیست، مجبورم به خاطر اون نماز بخونم. خب چرا اینجوری شدی؟ یادم افتاد تو کلاس که بودش با یه پسری دوست بود، بغل هم میشستن، با تمسخرم منو نگاه میکردن، همینجور این برای این مینوشت، اون برای این مینوشت، این برای این مینوشت، اون برای این مینوشت. گفت حالا اشکال نداره، خب ما حرف بزنیم با هم دیگه. گفتم میدونی چرا افتادی اینجا از اون مکالماتی که داشتید؟ چرا؟ ثم عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا باياتنا. عاقبت گناه تکذیب آیات خداست. یواش یواش اماما پیغمبرا میره جلوتر، خدا دین توجیهی برای من نداره. بله نداره. این هست که اسلام گفته اگر خدا نکرده انسان به این ورطه بیفته، ورطه ایست که میکشونه طرف رو. یعنی ارتباط جنسی نامشروع یعنی یک عمل خلاف اخلاق و خلاف دین از جهت عمل، زمینه سقوط توی انحراف اعتقادیه. انحراف عملی زمینه فرو افتادن انحرافات اعتقادی هستش. باید طرفداری درمان کنه خودشو و مقدماتشو باید رعایت کنه. قرآن میگه ولا متخذی اخدان، دوست نباید بگیرن مؤمن، انسان مسلمان، دوست دختر، دوست پسر. حرفا یعنی چی؟ نمیدونم. ای کاش مراکز آمارگیری اسلامی پدید بیاد، بره اینا رو آمار بگیره، اینایی که از طریق دوستی دختر و پسر ازدواج کردن یا نتایج این دوستی ها چی شده، تا اونایی که این دوستی رو نداشتن اونا چی بوده عاقبت کارشون، ازدواجه اونا چطور بوده، ازدواجه اینا چجور بوده، آماری و علمی این رو پاسخ بدن. آیا ده ممکنه بگن آقا دین گفته برای خودش گفته، ولی وقتی آمار جلوشون بگذاریم مجبور میشن به پذیر اینها رو. دیگه به این اراجیف روشنفکرا که میان تو جوامع اسلامی مسائل مطرح میکنن، جوانها رو گرفتار و بیچاره میکنن، گوش نمیدن. لذا هست که مسئله زنا از محرمات الهیست. این طوری نیست که بعضی ها میان خیلی خوب حالا این ارتباط نامشروع با این صیغه‌ای که شما میگید یک کلمه فرقشه دیگه، این لبه رو تکون بده میشه حلال، تکون نده میشه حرام، اینجوری میشه دیگه، دو تا کلمه بگید. بعدم میان میگن خب رضایت باطنی کفایت میکنه، آیا حرفا همه رو حلال میکنن؟ نه خیلی حرفا نیست. این موضوع ازدواج موقت خیلی فرق داره. سنی‌ها هم همین رو متهم میکنن به ما، میگن اینا زناکارن چون ازدواج موقت رو جایز میدونن. همین هم اینجا بگیم خود اینا گرفتار یک عمل شنیع‌تری شدن، البته این که شنیع نیست، شنیع‌تری شدن. ازدواجی اخیراً اینا قائل شدن، دیدن نمیشه تو این اوضاع چه بکنن، یه ازدواجی درست کردن، طرف قصدش از اول همین موقته، اما یک نحو دائم عقد رو میخونن، زن رو هم با حقوقش از خودش ساقط میکنه، این اون وره هر موقع میخوان عیاشی کنن کنار هم هستن، بعدم اجرای طلاق میکنن. یعنی در عمل همین ازدواج موقته بدون مسئولیته، در عمل اسمش رو برشان عوض کردن، ولی اون زنا نیست. ازدواج موقتی که زمان پیامبر اکرم تشریع شده و خود عمر میگه، یعنی دلیل برای اونا، برای ما که نه، ما دلیل زیاد داریم، دلیل حلیتش قول خود عمره که میگه متعتان محللتان فی زمان رسول، اینا زمان رسول حلال بود، من حرامش کردم، این دکتر شد. اما اینو باید توجه کنن شیعیان و دیگران، ازدواج موقت فارغ ازدواج موقت و زنا فقط کلام نیست، حساب کتاب داره. آیه شریفه که فقهای متقدم بر اساس آیه فتوا میدادن زن زناکار رو نمیشه باش ازدواج کرد حتی موقت، و حرم ذلک علی المؤمنین. بعد حدودی داره، قیودی داره، التزاماتی داره این فرد که ازدواج موقته، بعد عده نگه داره. اونجا که این حرفا نیستش، که فقط کلام نیست، این کلام بیانگر یک تعهد، یک قرارداد انسانی معقول صحیحی است که یک سری شروط و التزامهایی رو در بر داره. طرف بچه دار شد، به عهده این هستش، نفقه باید پرداخت کنه و مسائل دیگه وجود داره. این هستش که این رو اینجا عرض کردم که این اصلا حوزش جدای از این موضوعه. گرچه این مسئله رو باز میخواهم تأکید کنم که استحباب این ازدواج موقت هم بیشتر به خاطر نهیست که از جانب اونها شده، و الا هم که توصیه‌ای هم نداریم خیلی زیاد از ائمه ما، ائمه معصومین، هیچ روایت نداریم ائمه این کار انجام داده باشن. اینو در روایت ما داره، بله برای جامعه اینو تجویز کردن، اونم با حدود شروطش. عده‌ای می اومدن پیش حضرت میگفتن آقا ما بریم چنین کاری بکنیم، حضرت میفرمود آبو الی فراشکم، برید سراغ همسراتون، شو خدا شما رو بی‌نیاز کرده. یا به بعضیا میفرمودن که این کار انجام ندید، همسراتون به ما لعن میکنن. لذا کسی که میخواد این کارا رو انجام بده باید حدود و ثغور شریعت رو رعایت بکنه، کمان که در ازدواج مجدد دائم هم باید حدود و ثغورش رو رعایت بکنه، عدالت باید رعایت کنه، معاشرت معروف رو باید رعایت کنه. این است که اصلا ازدواج موقت مثل ازدواج دائم یه تعهده، متعهد زمان نداره، این زمانمنده و متعهد فرد در برابرش. اون هم باید طبق شروط و حدودی که روایات شیعه ائمه شیعه فرمودن انجام بده. بعضی موارد هم این کار توصیه شده، حضرت به افراد هم کمک کردن برای این کار انجام بدن و بعضی هم تشویق کردن. این یک امر، توجه فرمودید، امریست که حالت اطلاق در استحباب نداره، برای بعضی ها لازمه، برای بعضی ها مستحبه، برای بعضی ها بهتره ترک کنن، برای بعضی ها باید ترک کنن. این مضمون روایات. یک مسئله بسیار درستی هم است در اجتماع و بسیار کمک میکنه به از بین رفتن فساد در جوامع بشری، یک رفتار انسانی هم هستش. اما این زنا یک امر دیگه هست، یک امر حیوانیه. بحثشی که فرقش یک کلام باشه و عدم کلام باشه. لذا زنا از محرمات مسلم هستش. قرآن می فرماد اتخذ، اگر کسی که چنین کاری بکنه راه بدی رو انتخاب کرده، مسیر بدی رو، مسیر به سوی جهنم برای خودش انتخاب کرده مگر توبه بکنه. لذا باید بسیار بسیار مراقب بود در اینی که زمینه های این رو انسان فراهم نکنه. زمینه هاش از نگاه، از گفتگو، امروزه چت، اسمس، تو محیط مختلفی که وجود داره، همه اینا هستش. محیط های مختلف در جوامع اسلامی باید از اختلاط بیاد بیرون، آمیزش معنا نداره، باید همه جدا کنن حوزه هاشو از هم دیگه. و این رفت و آمد ها، اینها همه اثرات مخربی در روح انسان میگذاره. گناهی که تو جامعه خیلی زیاد شده، فراوون هم هست، خانواده ها رو به هم میریزه، روح انسان رو کدر میکنه. این است که امام میفرماد بزرگترین وظیفه‌ای که فرد نسبت به مسائل جنسی داره ان تحسنه و ان زنا، او رو از زنا نگه بداره و حفظ بکنه. و روایت داریم هیچگاه انسان غیور و با غیرتی مرتکب چنین عملی نمیشه. خدا همه رو حفظ کنه و نگه داره در اینی که ملتزم بشیم به اون چه که در اینجا بیان فرموده. هیچ کسی هم به خودش نباید اعتماد داشته باشه، هر کسی پاش در مکان لغزشه، هیچ کسی نباید اعتماد داشته باشه. عابد 80 ساله باشه، عارف 90 ساله باشه، کسی که ریا مرتاض درجه 1 باشه در این امور، یک آن خدا واگذارد کار تمامه. دیگه یوسف که عبد مخلص خداست فرمود لولا ان رعا برهان ربهی لقد همت بهی و همه بها، لولا ان رعا برهان ربه، اگه نشونش نداد خدا اون برهان خودش را، هم زلیخا که او آماده بود یوسف هم با او. این موضوع اینجوری هست. به هر صورت باید، چون موضوع خطرناکه، باید طرف مقدماتش رو بپاد و مراقبت بکنه. خب این نکاتی بود در زمینه ارتباط انسان با اعضا و جوارح خودش. و گفتیم اگر انسان این وظائفی که بر گوش و چشم و زبان و دست و اینجور مسائل هست رو رعایت بکنه، اون لطافت و نورانیت روحی درش ایجاد میشه، اوضاع خیلی عوض میشه. همین یک زنا، اگر کسی این رو، خیلی ها تو تاریخ بودن در اثر همین یک کار ترک کردن، دریچه های معنا جلوشون باز شده. همین مرحوم رجب علی خیاط میگه جوانی، علتش پرسیدن چی شد توی وادی افتادی، همین موضوع بوده. تو جوانی خلوت، در یه جای خلوتی با یه زن جوانی جوان بود، میگه خدایا به خاطر تو من از این گناه دست برمیدارم، تو منو آدم کن. بدون که استادی مرشدی پیری داشته باشه، انسان وارسته میشه. یک نفری خودش برای من گفت، گفت برای منم پیش آمد، طرف آمد در منزل من هم رفتم که به او نزدیک بشم، یک لحظه گفتم این حرامه، کشیدم کنار، یک هو دیدم که از عالم غیب دارم چیزایی رو میشنوم، یه هو دیدم چیزایی دارم میبینم. بعد همین یه دونه اینا. و عجیب است، خدا پیش نیاره، فقط خدا پیش نیاره، ولی اگه پیش بود کسی کنار کشید، خیلی اتفاقات معنایی براش میفته و باید گفت خدا پیش نیاره. به مقدس اردبیلی گفتن اگه توی بیابونی مقدس با اون تقوا با اون قدسش که تا آخر اون پاشو دراز نکرد جز موقع مرگ، گفت در محضر خدا هستم، پاشو دراز نکرد، یه همچین انسانی بود، گفتن اگر تو بیابون با یک زن نامحرمی جلوت با هیچ کسی هم نیست، توی و یه زن نامحرم زیبا جلوت بیا، چه میکنی؟ نگفت من ترکش میکنم، نه، گفت پناه میبرم به خدا که همچی چیزی برام اتفاق بیفته. خدا باید حس کنه انسان. به هر صورت این روایتی در پایان این بحث عرض کنم، روایت خیلی دقیقه و یک رازی رو برای اینکه انسان، یعنی اصلی ترین مقدمه وقوع در این عمل و ترک عمل اینجاست. حضرت مسیح صلوات خدا بر او باد میگوید ان موسی امرکم، مسیح به قوم خودش میگه الا تزنوا، میگه حضرت موسی قبل از من به شما فرمان داد زنا نکنید، و انا آمرکم الا تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا ان تزنوا، اما من به شما امر میکنم که حدیث نفس نسبت به این عملم نکنید، یعنی تو خیالتونم نیارید این عمل رو، چه برسه به که این کار انجام بدید. خب چرا؟ این نکته ایست که از عرفا یک بار به من گفت، گفتش که راه اینی که انسان در این موضوع نیفته اینه که خیالشو نکنه، چون حتی نگاه کردن به تنهایی خیلی مهم نیست، نگاه تو خیال میره، خیال میپرورونه، خیال که قوی شد به اراده انسان دستور میده و میره طرف کار انجام میده و دنبالش میره. انسان وسوسه ها، نگاه ها، صحبت ها وقتی تو خیال اومد باید جلوی خیال رو بگیره، تا میخواد بخوابه یه هایی تو ذهنش میاد بلا فاصله یا خیال عوض کنه یا بلند شد کار دیگه انجام بده. اگه چنین کنه قدرت در درون ایجاد نمیشه برای این کار، چون قدرت اصلی به سوی چنین گناهی قوه خیال و واهمه انسانه و این قوه رو اگر انسان مقابله باش کنه اتفاق نمیفته. لذا زیبا گفته حضرت مسیح که شما حدیث درونی و نفسانی نسبت به این عمل نداشته باشید. بعد دلیل میاره، میفرماید فان من حدث نفسه بالزنا کان کمن اوقد فی بیت مزوق فافسدت تزاویق الدخان و ان لم يحترق البيت، کسی که نفسش رو به این عمل در خیال خودش هی راجع به این عمل فکر بکنه و تخیل بکنه، مانند کسی است که در خانه خیلی آراسته ای یک دودی شعله ای رو روشن کنه و دودی اونجا پخش بشه، اگر خونه آتیش نگیره ولی این دود خونه رو سیاه میکنه، این فکر و خیال خونه دل آدم رو تاریک و سیاه میکنه ولو طرف هم گناه داره انجام بده. لذا هست که در این زمینه اصلی ترین عامل که این حدیث میگه و بزرگان گفتن اینه که انسان حدیث نفس نسبت به این موضوع نداشته باشه، اونو میتونه کنترل بکنه، میتونه جلوی امواج خیال خودش رو بگیره. خب این مطلبی بود در زمینه رابطه انسان با خودش و مدیریت و کنترل اعضا و جوارحش. رسیدیم به بحث سوم، حقوق و وظایف انسان در ارتباط با خدا. گفته شد اصلی ترینش عبادت و عدم شرک بود. حقوق و وظایف انسان در رابطه با جسمش و تنش گفته شد که اصلی ترینش این بود که تمام اعضا رو بر اساس امر خدا بسیج بکنه. خدا گفت ببین، ببینه، نبین، نبینه. سومین و مبسوطترین وظایفی که در این رساله آمده ارتباط انسان با سایر انسان ها، همون روابط اجتماعی است. در زمینه ارتباط انسان با سایر انسان ها من چند تا اصل رو مقدمتاً بیان می کنم که حالا عرض می کنم چی است، که این اصل، این اصول در تمام روابط انسانی وجود داره. مثل اصل عدالت، ما هر رابطه‌ای با هر انسانی که داریم باید عادلانه باشه. یا رابطه خوشبینی و بدبینی، رابطه تواضع و تکبر، رابطه اعتدال و عدم افراط و تفرید، اینا اصولی هست که در تمام روابط باید رعایت بشه که حالا خواهیم گفت. اما خود این روابط در این رساله یه تقسیم بندی شده که من این تقسیم بندی، البته اینجوری نیامده، این تقسیم بندی رو ما انجام دادیم که مطالب بهتر بشه مورد بررسی قرار بگیره. یک، ارتباط در حوزه حکومتی است، ارتباط مردم با هیئت حاکم و بالعکس. این خودش یه سری وظایف برای انسانه. هیئت حاکم ظالمه یا عادل؟ عادل یه وظیفه داریم، ظالمه یه وظیفه داریم. این یه بخش از وظایفه. یه بخش وظایف در حوزه تعلیم و تعلمه، فرد در رابطه با معلم خودش و معلم در رابطه با متعلم خودش وظایف و حقوقی دارن. سه، در حوزه خانواده وظایف داریم، پدر و مادر با بچه ها و بالعکس، زن و شوهر و بالعکس، برادرها با یکدیگر و فامیل با یکدیگر، اینا همه حقوق و وظایف داره که بیان شده. مورد بعد حوزه اجتماعیه. حوزه اجتماعی مثل چی؟ حق کارگر و کارفرما که امروزه میگن، اون موقع مولا و عبد بوده، امروز اسمش عوض شده، شکلش هم عوض شده، ولی همونه. حق همنشین، کسی که میاد با شما همنشین میشه حقوقی داره، همسایه حقوق داره، کسی که بدهکاره و طلبکار، اینا با هم حقوق و وظایفی دارن. دقیق هم هست که متاسفانه رعایت نمیشه در جامعه اسلامی. بچه ها به گردن بزرگترا حق دارن، بزرگترا به گردن کوچیکترا حق دارن، وظایفی دارن، اینها باید رعایت بشه. سوال کننده و سوال شوندن براشون حق وجود داره. یعنی کسی میخواد کسی سوال کنه، این سائل حقوق و تکالیفی داره در برابر مسئول عنه، اونم در برابر سائل همینجور. عجیب و غریبه، یعنی در عرصه اجتماعی تمام این رابطه هایی که ما داریم براش حق و تکلیف بیان شده در شرع مقدس. پس ما بر اساس این تقسیم بندی که اینجا گفتیم مباحث رو پی خواهیم گرفت. این یک مطلب. مطلب بعد این است که رابطه انسان با خدا رو نمیشد قطع کرد. انسان بنده خداست، فقیر الالله و هیچ مستغنی و بی‌نیاز از خدا نبوده است و نه هست و نه خواهد. امام سجاد می فرماید یا من یستغنا به ولا یستغنا عنه، ای خدایی که به واسطه این خدا ما استغناء روحی پیدا می کنیم از غیر خدا، اما از خودش هیچگاه بی نیاز نیستیم چون وابسته بود. ارتباط خودمون با خودمون هم نمیتونیم قطعش کنیم، بالاخره خودمونیم دیگه، خودمون که از خودمون نمیتونیم جدا بشیم. اما ارتباطمون با انسانهای دیگه چطور؟ بله ما میتونیم ارتباط رو قطع کنیم، اما نه همه رو. ارتباط پدر و پسر قابل انفکاک نیست. شما نمیتونی بگی من انسان فردی هستم، کاری هم به اجتماع ندارم، میخوام از اجتماع کنارگیری کنم. میگیم بالا بری پایین بری، شما نسبت به او کسی که تو رو به وجود آورده پدر مادرت وظیفه داری، میخوای تو اجتماع باش بخوای نباش. نسبت به فرزندت وظیفه داری، میخوای تو اجتماع با میخوای نباش. بله، اما اگه تو اجتماع نبودی و عزلت گزیدی که حالا کار نداریم خوبه یا بد هستش، بله انسان وقتی همسایه‌ای نداره خب تکلیفی نداره، تو بیابونه دیگه، همدمی نداره تکلیفی نداره، کسی رو نمیبینه وقتی موضوعش نیست حکمش هم نیست. اما باید دید آیا شایسته هست این عزلت؟ شما همه شنیدید میگن اسلام دین اجتماعیه، انسان حضورش در اجتماع از دو جهت قابل بحثه. یک از جهتی است که همه فلاسفه علم اجتماع گفتن بشر نیاز داره، نیازش هم تو اجتماع برآورده میشه، به خاطر نیازاش اومده تشکیل چی داده؟ اجتماع داده. این از یک زاویه. اما از دید دینی مسئله به اینجا ختم نمیشه. ضرورت دارد برای کمال انسان تو اجتماع باشه. منهای اجتماع کسی به کمالات نفسانی نمیرسه. بحث اجتماع بحث نیاز نون و آب نیست که بله من اگه ماشین میخوام، خونه میخوام، زندگی میخوام، نون میخوام، آب میخوام، اجتماعی باید باشم. درست؟ بدون اجتماع نمیتونم به اینا برسم. این تلاش میکنه آجر درست میکنه، او تلاش میکنه تیراهن درست میکنه، این تلاش میکنه چنین میکنه، بعدم همگی با هم به اهداف و نیازشون میرسن. نه نه نه، بحث اجتماع این نیست از دیدگاه اسلام. ضرورت اجتماعی زیستن این نیست که جمع بشیم تا نیازمون برآورده بشه. نه، ضرورت زیست اجتماعی این است که تنها وسیله تکامل شخصیت انسان زیست اجتماعی است. ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیغمبریه که داره غذا میخوره، یعنی گرسنگی و ریاضت و جوع مرتاضا رو نداره، و یمشی فی الاسواق تو بازارا را میره، فرد اجتماعیه. ان لك فی النهار سبحا طویلا، میگه شب که میشه پاشو نماز شب بخون. میدونیم که تو روز شناگری طویلی، یعنی هی دنبال کار مردم و رسیدگی به امور مردمی. سبحا طویلا، نه تنها به پیغمبر میگه یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، آیه داریم همه انبیا اینجور بودن، لا یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، یعنی اجتماعی بودن. چرا؟ چون اگر من و شما بریم بیرون اجتماع زندگی بکنیم، فضیلت صبر کجا به وجود میاد؟ فضیلت حلم کجا به وجود میاد؟ فضیلت عفت کی معلوم میشه؟ فضیلت عفو و گذشت کی خودشو نشون میده؟ تمام صفات انسانی توی اجتماع جوانش زده میشه، ولی خارج از اجتماع طرف از کجا معلومه که صبوره؟ از کجا معلومه اهل گذشته؟ باید بهش فحش بدن، وقت در برابر فحش موضع بگیره. واکنش ها تو اجتماع معلوم میشه، کنش های خیر تو اجتماع معلوم میشه. اگر جلو چشش یتیمی نباشه رحمش میزانش معلوم نیست، اگه جلو چشش فقیر گرسنه‌ای نباشه رحمی در او پدید نمیاد، اشکی از چش او ریخته نمیشه، حرکت تعاون اجتماعی درش پدید نمیاد. اگه پول نداشته باشه گذشته از پول و انفاق و قرض رو امتحان پس نمیده. رفته تو بیابون مثل حیوانا، آبی هم هست و چاهی هم هست و میوه هم هست و یک پارچه هم یک چیزی هم داره خودش میبنده. میگه حالا عبادت خدا میکن، عبادت شیطانه نه عبادت خدا. حضرت امیر تو نامه توی ملاقاتی که در بسته داشتن پس از جنگ در منزل یکی از اصحابشون رفتن، خونه وسیعی داشت. حضرت فرمودن با این خونه وسیع چی کار میخوای بکنی؟ تو به وسعت خونه در آخرت بیشتر نیاز داری؟ در آمد گفتش که قبل از که جواب بده حضرت فرمود که بله با همینم به آخرت میتونی برسی، در این خونه صله رحم کن، در این خونه اطعام بکن. بعد او گفت، استشهاد ما اینجاست، گفت برادری دارم که رفته تو بیابون به ریاضت مشغول عبادت شده. حضرت گفت بگید بیاد. وقتی اومد حضرت تمجیدش نکرد این آدم را، فردی که اجتماع رو رها کرده حضرت تمجیدش نکرد. چی بهش گفت؟ گفت تو در اختیار شیطان قرار گرفتی. لقد استهام بك الخبيث، شیطان خبیث فریبت داده. اما رحم تأهلك و ولدك، آیا به بچهات و فرزندان تو خانوادت رحم نداری؟ پس رحم تو اجتماع رخ میزنه، نه تو انفراد، نه تو عزلت و گوشه نشینی. لذا از دیدگاه اسلام موضوع اجتماع یک موضوع مادی نیست، یک موضوع کاملا معنوی است حضور در اجتماع. و بدون اجتماع هیچ یک از کمالات انسان نه بروز پیدا میکنه نه نمره بهش داده میشه. این خیلی اصل مهمیه. لذا مسئله روابط اجتماعی در اسلام بسیار تاکید شده و اصلا ضروری است. و در این روابط اجتماعی طرف حقوق دیگه گردنشه و بعد این حقوق و تکالیف و وظائف رو رعایت کنه تا به کمالات برسه. ببینه با همسایه چجوره، با دشمنش چجوره، با دوستش چجوره، انقدر اذیتش بکنن که در مقابل اذیت‌ها چجوری دست پنجه نرم میکنه. همیشه هم آدم های خوب کنارشون، همیشه ما میگیم چی؟ موی لادماغ. یعنی هر آدم خوبی یکی بغلش بایستده به رنجش میده. موسای فرعون جلوشه، به اندازه خوبی او هم بد میذارن جلوش. کسی که 50 درجه خوبه یه بد 50 درجه جلوش میذارن، کسی که 80 درجه خوبه یه بد 80 درجه جلوشه. لذا فرعون موسا با فرعون رسول الله فرق داره. لذا اشقل اشقیا جلوی رسول الله، اشقل اشقیا جلوی امیر المؤمنینه، اشقل اشقیا جلوی امام حسینه. چون در اوج خوبی و کماله، اونی که جلوشه در حضیز زشتی و پلیدیه که ازش بیاد او رو آزار بده، ازش بیاد که او رو یعزون رسول الله یعزون النبی آزارش بده. وقت رسول الله اونجا معلومه که کیه، امیر المؤمنین کیه، اونجا نشون داده میشه. و الا کسی نباشه ما رو وشکم بگیره معلوم نیست ما چجوری آخ میگیم یا نمیگیم. باید یکی باشه که بشکن بگیره ما رو، باید یکی باشه که آزارمون بده. حالا معناش این نیست که اگه سیلی زد سیلی بخوری ما، نه، معناش اینه که در درون این سیلی رو مدیریت بکنیم، تو دلمون بگیم میگذاریم اما در بیرون ارشادش بکنیم. و هر کدوم از اینای شکل و شمایل خاص خودشو داره که در بخش انشالله تکالیف و وظائف به اینا خواهیم پرداخت. خب این چند مقدمه رو عرض کردم، انشالله یک مقدمه دیگه داریم، اصول حاکم بر این روابطه. هنوز روابط رو نگفتیم، این روابط رو بعدن میگیم، رابطه پدر با فرزند، زن و شوهر، هیئت حاکمه مردم، اینا بعدن. قبل از اینکه تکالیف تو این رابطه ها رو بگیم، موضوع اصولی که این اصول در تمام این رابطه ها باید رعایت بشه که فهرستوار عرض کردم، مجدداً تکرار میکنم، جلسه بعد به این اصول خواهیم پرداخت. وارد بحث حقوق و تکالیف نمیشیم، اصول رو فقط میگیم. اصل عدالت اولین است در تمام روابط. ما حق ذل در هیچ رابطه ای نداریم. دو، اصل تواضع و تکبر. سه، اصل خوشبینی و بدبینی که بحث روانشناسی بسیار مبسوطی داره. چهار، اصل اعتدال و میانه روی. و پنج، اصل حسن خلق و سوء خلق. این پنج اصل در روابط اجتماعی از اصول حاکم هست که در مورد این اصول انشاءالله در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. پروردگارا تو را قسمت می دهیم به حق محمد و آل محمد، اون پاکان عالم، اون خوبان عالم، اون کسانی که هیچ رجسی، هیچ پلیدی، هیچ گناهی، هیچ مکروهی از وجود اونها صادر نشده، خدایا ما رو در محبت اونها، در پیروی اونها به پاکی و طهارت نزدیک بگردان. توفیق ترک گناه به همه ما عنایت بفرما. خدایا اگر نگهمون نداری، هر چی گناه هست که نوشته شده انجامش میدیم، ولی اگر نگه داری ما رو، هیچ گناهی رو مرتکب نخواهیم شو. از تو میخواهیم که حتی کمتر از لحظه ما رو به خودمون وا مگذاری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا.